کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، روز شما هم بخیر. یکی دو صفحه از ترند پرند شماره 15 از مجموعه مقالات دهخدا رو خوندیم. من با اجازه ادامه میدم.
خواهش میکنم، در خدمت.
متشکرم. من هم حالا میخواهم با جناب شاپشال خان دو کلمه درد دل بکنم، اما باز می ترسم که اسباب گله گذاری بشود. باز می ترسم خدای نکرده دشمنهای من از توی همین درد دل هم یک حرفی در بیارند. می ترسم این درد دل مرا بد جوری برای شاپشال خان ترجمه بکنند. از اینها می ترسم. از خیلی چیزهای دیگر هم هست که باز می ترسم. چه صلاح می دانید هیچ درد دل نکنم؟ ها چطور است؟ بله شطور دیدی ندیدی؟ بله نمی کنم. اما تا آن وقت از جای دیگرش می ترسم. می ترسم سر و همسر بگویند دخو با همه شارت و شورتش ترسید. خب علالله به قول حاجی های قمارباز خودمان هر کی ترسید مرد. این هم بالای همه. اما منتها با ادب صحبت می کنیم و پرت و پلا نمی گوییم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شاپشال خان، پیش از هر چیز من چند سوال از شما می کنم. یعنی چیزهایی است که من شنیدم و باور کردم و حالا مرگ من هر کدام را دیدید اینطور نیست فوراً رد کنید. اولا من شنیدم که جناب عالی مدرسه علوم شرقی پترزبورگ را تمام کرده اید. یعنی جناب عالی در آن مدرسه علوم، رسوم، آداب، اخلاق و مذهب ما مشرق زمین ها را ما مشرق زمینی ها را تحصیل فرموده اید. اینطور هست یا خیر؟ پانویس پترزبورگ، همان پترزبورگ نام قبلی شهر لنینگراد، پایتخت قدیم روسیه. ادامه متن. ثانیاً به من گفتند که شما 8-9 سال در تبریز و تهران در میان مسلمان ها زندگی کرده اید. یعنی مثلا علومی را که در آن مدرسه خوانده بودید به واسطه معاشرت با ماها در مقام عمل درآورده اید. ثالثا من شنیدم سر و کار شما در این مدت با اولین درجه بزرگان مملکت ما بوده. رابعا من شنیدم شما میل دارید که محبت و وداد دولتین علیت تین ایران و روس همیشه موافق آرزوی همه ماها برقرار بماند. خامسن من یقین دارم که شما غم زدنها و خودکشیها یعنی تعصبهای مذهبی ما را در تبریز و تهران خوب دیده اید. سادسن من مطمئنم که شما حکایت گریبایدوف سفیر دولت روس را در تهران و آن الغاء بغزن و شقاق بی جهت که دوستی دولتین علیتین را موقتا از بین برد می دانید و باز می دانید که پایه آن ظاهراً بر همین تعصب مذهبی ما بود. پانویس گریبایدوف الکساندر سرگیویچ، نمایشنامه نویس روس و سفیر روسیه در دربار فتحعلی شاه، 1795 تا 1821 میلادی. وی به سبب رفتار ناپسند و حمله گستاخانه به یک زن مسلمان در هجوم عامه به سفارت روس در تهران با 37 تن از اعضای سفارت در دوم شعبان 1343 هجری قمری کشته شد. بغضاد، دشمنی سخت، کینه، شقاق، ناسازگاری، دشمنی، نفاق. ادامه متن. سابعاً بر من معلوم است به واسطه همان تحصیلات سابقه و معاشرت‌های لاحقه خودتان در این مدت خوب فهمیده اید که از تمام شب‌های دنیا موافق قرآن ما فقط شب قدر محترم است و آن شب هم ما بین سه شب ماه رمضان مشکوک است. سامنن من شنیدم و خودتان هم گویا انکار نداشته باشید که موسوی مذهب و تبعه دولت فخیمه روس می باشید. تاسعن موافق قوانین حقوق بین الملل مسبوقید که احترام شعائر دینی هر ملت برای تبعه خارجه تا چه حد لزوم است. حالا بعد از همه این اطلاعات که دارید، بعد از اینکه شما باید حامی اتحاد دولتین علیتین باشید، بعد از اینکه مذهب شما موسوی است، بعد از آنکه تاریخ گریبایدوف را هم خوانده اید، در صورتی که شب 23 ماه رمضان یعنی در شب قدر اسلامی وقتی که شما در اولین مسجد پایتخت شیعه یعنی مسجد سپهسالار وارد می شوید و به ورود هم اکتفا نکرده چند ساعت هم توقف می فرمایید، آیا این کار شما را به چه حمل باید کرد؟ آیا باید گفت که شما می خواستید موجب یک فساد عمده بشوید یا خیر؟ آیا باید گفت که شما می خواستید در دوستی و اتحاد ابدی ایران و روس خللی بیاندازید یا نه؟ آیا باید گفت که شما موافق اسلام و قانون دولت فخیمه روس محکوم به مجازاتید یا نباید گفت؟ آی جناب شابشال خان، به پیرم محمد صلی الله علیه به دین هر دومان قسم است که دخو آنقدر فاناتیک و متعصب نیست و شاید خودت هم صدای تکفیرهای سور اسلافیر را شنیده ای، اما همه کس که دخو نمی شود، همه کس نخواهد گفت شاید در صدر اسلام اهل کتاب پاک بودند و حالا اهوت اجتناب است. همه کس نخواهد گفت آنجا که شما تشریف داشتید صحن مدرسه است نه مسجد. شاید آن شب دخو یا یک مسلمان دیگر تو را به همدینهاش معرفی می کرد. آیا فوراً قوغا و انقلاب می شد یا نمی شد؟ آیا خدای نکرده جان شما در معرض تلف بود یا نبود؟ آیا این کار اقلن موقتاً موجب القاء عداوت ما بین دولتین علیتین می شد یا نمی شد؟ من این حرفها را به شما نمی گویم، به دولتین ایران و روس عرض می کنم که موافق قواعد حقوق بین الملل ببینند تکلیف چنین آدمی چیست و به چه نحو با چنین شخصی باید رفتار کرد. مسئله پیشتاب هم که جای خود دارد و در صورت صحت می دانید که مایه چقدر تنفر ایرانی ها از همسایگان محبوب خود شده است. پانویز پیشتاب نوعی سلاح کمری، اشاره به حمله شابشال با سلاح کمری به محقق الدوله است. ادامه متن. باری مقصود درد دل بود، اگر پیش خودمان بماند و جایی درز نکند عرض می کنم که شما لابد همه این مطالب را می دانستید و به همه این مراتب مسبوق بودید. اما ماها وقتی بچه بودیم یک بازی در می آوردیم و یک شعر و یا نثری هم داشتیم می خواندیم. حالا اگر اجازه بفرمایید همان شعر را عرض کنم و مقاله را به دعای وجود مبارک ختم نمایم. رفتم شهر کورا، دیدم همه کور، من هم کور. و سلام. چرند پرند شماره 19 از شماره 20 روزنامه سور اسرافیل، پنج شنبه 11 ذی الحجه 1325 هجری قمری، صفحه 5-8. دیروز از صبح تا ظهر در فکر بودیم که با چشم براه بودن مشتری های سور اسرافیل در این نمره چه بنویسیم چه ننویسیم که خدا را خوش بیاید. عجب گیری افتادیم و سر پیری ریشمان را به دست عمرو زید دادیم که ولکن مسئله نیستند و دست از سر ما بر نمی دارند. لا اله الا الله. این آخر عمری چه گناهی کرده بودیم؟ این هم کار است که یک مرتبه در واز شد و از پشت پرده سر و کله جناب سگ حسندله با یک مرد ناشناختی نمایان گردید. بعد از تعارفات رسمی به سگ حسندله گفتم آقا را نمی شناسم. سر گوشی به طوری که رفیقش نمی شنید گفت خیلی غریب است که هنوز یک همچو آدمی را نشناخته ای. امروز صبح نمیدانم به صورت کی نگاه کرده ای که بخت و اقبال بهت رو نموده که باید به زیارت ایشان برسی. من هرچه بخواهم تعریف او را بکنم هزار یکش را نگفتم. همینقدر بدان تو نمیری فرزندام بمیرند سبیلات را پازخم کفن کردم که در زیر گنبد کبود مثل و مانند ندارد. خیلی پر است. یک دریا علم است. یک عالم کمال است. هر کتابی را از عربی و فارسی و ترکی و فرانسه و آلمانی و انگلیسی و روسی، حتی زبان سانسکریت و چینی و ژاپنی و عبری، چه میدونم هر زبونی که در دنیا متداول است همه را خوانده و هیچ جایی در دنیا نمانده که ندیده باشد. گوشهاش را میبینی باد کرده، در سفری که با فلانی به قطب شمال رفته سرما زده. هر کس که به عقلت برسد آدمی بوده و چیزی میفهمیده همه را دیده و پیششان درس خوانده. هر مرشد و پیر و خلیفه‌ای که در ایران و هندوستان است نزدشان سر سپرده و خدمت همهشان جوز شکسته. الان یک سال و نیم بلکه 2 سال تمام است که در جامع آدمیان شب و روز خدمت می کند و در شبی که رئیس آدمیان با 12 نفر از امنای جامع فلان را دیدند و پول 1000 مثقال طلا گرفتند و او را آدم کردند و ورقه آدمیتش امضا شد، به مرگ خودت اگر مهرش پای آن کاغذ نمی خورد به 1 پول نمی ارزید و 10 تومان و 3 قرانی را که رئیس آدمیان از مردم می گیرد و آنها را آدم می کند 10 یکش به جیب ایشان می رود و عریضه ای را که روی کاغذ آبی به ملکم خان نوشت به خط همین آدم است. و بعد از آن که رئیس آدمیان برای رسانیدن آن کاغذ به سمت فرنگستان حرکت کرد، رکن السلطنه و مختار الدوله و معتمد الدوله و باسر السلطنه را در غیاب رئیس این نواب جامع قرار داده و یمین نظام را به واسطه خدمتی که چند سال قبل در سیستان در تعیین حدود سرحد ایران و افغانستان به ملت و دولت خود کرده و تا به حال هیچ کس یک بارک الله بهش نگفته بود، همین اوقات در جامعه او را ملقب به سفیر آدمیان نمود و پرنس عطاءالدوله را هم شنیدم می‌خواهد ملقب به محب ایران کند. حاج ملک و تجار را هم می‌گویند ملقب به امین ملت کرده. چه درد سر بدهم؟ استخوان‌ها خرد کرده، دود چراغ‌ها خورده، تا حالا به این مقام رسیده. باز هم بگویم حسن سلوکش به درجه ایست که با همه اهل این شهر از مسلمان و زرتشتی و فرنگی و ارمنی و یهودی و بابی و مستبد و مشروطه راه دارد و با کسی نیست که رفاقت و دوستی نداشته باشد و از شاه و گدا همه او را می شناسند. ماشالله ماشالله دل شیر دارد. در همین شلوغی که فلک جرأت بیرون آمدن از خانه را نداشت، شب و روز بی این که یک چاقو همراهش باشد یکی و تنها همه جا می رفت و همه کس را می دید. سر شبها در زیر چادرهای میدان توپخانه خدمت حاج معصوم و سنی حضرت و مقمر نظام تردماغ می شد و وقت شام در بالاخانه های توپخانه و ارگ و مدرسه مروی حضور آقا شیخ فضل الله و سید علی آقا و سید محمد یزدی تهچین پلو و کباب جوجه می‌خورد و وقت خواب با مجلل السلطان روی یک تخت خواب می‌خوابید. روزها هم که خودت دیدی در بهارستان نهار می‌خورد. با اینکه تو بهتر می‌دانی من عقل و مقل درستی ندارم و هر را از بر تمیز نمی‌دهم، می‌دانستم که در آن هرج و مرج نباید همه جا رفت. هی بهش می‌گفتم رفیق، این چند روز قدری از دیدن این آن دست بکش که از حزم و احتیاط دور است. می‌گفت تو جوانی و همه چیز را نمی‌دانی. مگر نشنیده‌ای که شاعر گفته چنان با نیک و بد سر کن که بعد از مردنت عرفی مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند. خوب که حرفهاش را جناب سگ حسن دله زد، گفتم حالا غرض از تشریف فرمایی چه بوده؟ گفت اگرچه روم نمی شود بگویم، ولی از تو چه پنهان؟ این روزها که روزنامه شما چاپ نشده میان مردم شهرت دارد که چنته شما خالی شده و مطلبی ندارید بنویسید. من منکر بودم و می دانستم همین اوضاع 10-20 روز ایران به قدر یک سال برای شما مطلب تهیه کرد. گفتم بیخیال باش، هرچه می خواهند بگویند. خوب است آقای تازه رسیده هم قدری از صحبت‌های خود بنده را مستفید فرمایند. مگر چشم ما شور است یا لیاقت فرمایشات فرمایشاتشان را نداریم؟ رو به آقا کرده و عرض نمود چون حضرات در این مدت در بهارستان بودند و از هیچ جای دنیا خبر ندارند، خیلی بجاست اگر اطلاعات خودتان را براشان بفرمایید. ایشان جواب دادند این روزها شر از در و دیوار برای آدم بدبخت میبارد. من هم که بخت و طالع درستی ندارم، میترسم یک حرفی بزنم و به اسم من درز کند و مأمورینی که به تازگی برای کشتن اشخاص مخصوص معین شدند کارم را تمام کنند و پیش دست پدر مرحومم روانم نمایند. مگر سرم را داغ کرده اند یا بنگ کشیدم؟ مگر از جانم گذشتم؟ مگر احمقم؟ میخواهی مرا به کشتن بدهی؟ آیا چند شب قبل نبود که با قداره دو تا کلاه نمدی و یک سیدی که خودت او را میشناسی سر بهاءالوزلا بهاءالواعظین را شکافتند و کم مانده بود بمیرد؟ میخواهی شکم مرا هم مثل شکم فریدون زرتشتی شب بیایند پاره کنند و این سر سیاه زمستان بچه هام را یتیم و بیکس نمایند؟ آنویس فریدون زرتشتی، بازرگان مشهور که در شب چهارشنبه 3 ذی‌الحجه 1325 هجری قمری توسط عده‌ای ناشناس در منزل خود کشته شد. ادامه مد. آیا من از ناصرالملک وزیر الوزرای ایران متشخص ترم که شب دوشنبه 10 ذی‌القعده در گلستان در یک اتاق تاریک حبسش کردند؟ و اگر محض حفظ شرف نشان گردنبند انگلیس چرچیل به دادش نرسیده بود، تا به حال 7 تا کفن پوسانده بود؟ پانویز چرچیل، کنسول سفارت انگلیس در دوران مظفرالدین شاه و محمد علی شاه در ایران. ادامه متن. آیا من محترمتر از مشیر الدوله وزیر امور خارجه ام که شب با نردبام به خانه اش رفتند و اگر سربازهای دم در بیدار نبودند خدا می دانست به او چه می کردند؟ من سرباز دارم؟ من سوار دارم که شبها در خانه ام کشیک بکشند؟ من خودمم و همین دوتا گوشام. میخوایی من هم شب در خانه‌ام نمانم، خواب راحت نکنم، جلوی روزنامه نویس حرف میشود زد؟ عجب از عقل تو. اینها خودشان از همه جا خبر دارند، یعنی نمیدانند که این دوز و کلک ها را به توسط نایب السلطنه و سعد الدوله و مجلل السلطان و اقبال الدوله و مختار الدوله و امیر بهادر و سلطان علی خان و محمد حسن خان پسرش که اگر انگشتش را در دریا بزند خون می شود و مفاخر الدوله چیدند و مقتدر نظام و حاج معصوم و سنی حضرت را لوتیانه به سبیل مردانه آن کسی که خودت می شناسی قسم دادند که پول بگیرند و به جانن و مالن در انهدام مجلس بکوشند و مشروط خواهان را بکشند. اینها خودشان روز شنبه 9 ذی‌القعده در خیابان چراغاز بودند و سنی حضرت و مقتدر نظام را مثل کرپاتکین و استاسل دیدند که پیشاپیش بچه های چال میدان و سنگلج و شغالاباد و غیره از 2 سمت با نظام به طرف مجلس رفتند و اگر به ملاحظه جمعیت هواخواهان مشروط نبود همان روز دست به کار می شدند. پانویز، کرپاتکین و استاسل این دو تن خارجی شناخته نشدند. چال میدان و سنگلج و شغالاباد، همان شهاباد بعدی، از محله های تهران. ادامه مد. مگر روز یک شنبه به چشم خودشان ندیدند که بچه‌های تهران حمله به مجلس آوردند و چند تیر رولور به تابلو و سردر بهارستان خالی کردند و تا چند نفر مشروط طلب با ششلول و تفنگ آنها را تعاقب کرد از آنجا به مدرسه علمیه رفته و معلمها و اطفال صغیر مسلمان را میخواستند بکشند و بعد در توپخانه جمع شده و با ذکر ما مشروط نمیخواهیم سید محمد یزدی و سید علی آقا و شیخ فضل‌الله و عاملی و رستم آبادی و سید محمد تفرشی و حاج میرزا ابو طالب زنجانی و نقیب السادات و پسرش و اکبرشاه و حاج میرزا لطف الله روضه‌خوان و سلطان العلماء و جمعی دیگر از سید و آخوند را که قبل از وقت اسمهاشان را در دفتر این تئاتر تماشایی خوانده بودند در زیر چادرها و بالاخانه‌های توپخانه حاضر نمودند و اسکناس‌های روسی و پلوهای چرب پر ادویه و قرابه‌های عرق محله جهودها همه را گرم کار کرد و در آن چند روز به قول خودشان می‌خواستند خاک مجلس را به توبره کنند. مگر قاطرچی‌ها و مهترها و ساربانها و قورخانچی‌ها و زنبورکچی‌ها و توپچی‌های همدانی و همه کتو گریخته‌ها و پارودم ساییده ها و قماربازهای خرابه ها و پشت بام های بازار و کاروانسراهای تهران را ندیدند که به زور تفنگ های ورندل و ششلول های نو که از ذخیره مخصوص به آنها داده شده بود عبا و کلا و پول و ساعت برای کسی باقی نگذاشتند و دکاکین کسبه بیچاره را چاپیدند و هر مسلمانی را که با کلاه کوتاه و پالتو دیدند به گناه اینکه از هواخواهان مجلس است با کارد و قمه قطعه کردند و میرزا عنایت بیچاره را برای اینکه گفته بود مشروط خواهان مسلمانند و عدالت میخواهند کشتند و بعد از مسله کردن جسدش را مثل لش گوسفند یک روز و یک شب به درخت توی میدان مشق آویختند. اینها مگر اطلاع نداشتند که ورامینی ها را که اقبال و دوله برای کمک خواسته بود با شیخ محمود و حاج حسن خان قرچکی و حاجی میرزا علی اکبر خان عرب و حاجی حسین خان و آقا محمد صادق دولابی و حاجی محمد علی خان کلانتر سواره و پیاده وارد توپخانه شدند و نشنیدند حاجی حسن خان فریاد می کرد که مجلس را خراب می کنم و قالی های آنجا را می دهم پالان الاغ های ورامین کنند.